أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد نفقه مطلقه حامل صحبت میکردیم. تو جلسه قبل روایات بحث رو خوندیم. در مورد دو تا روایت یک توضیح تکمیلی عرض کنم. یکی روایت سعد بن ابی خلف بود. در مورد سند یک صحبت نکردیم. سعد بن ابی خلف نجاشی و شیخ طوسی در رجالش توثیقش کرده. بحث در وثاقت سعد بن ابی خلف نیست. یکی هم روایت رفاعت بن موسی بود که در فقیه وارد شده بود، طریق شیخ صدوق. سلام علیکم. طریق شیخ صدوق و رفاعت بن موسی طریق صحیحی هست. عبیان سعد ابن عبدالله، یعقوب ابن یزید، محمد ابن ابی عمیر، رفاعت ابن موسی است که در اعتبارش تردیدی نیست. خب اون بحث روایات تمام. خب اینجا یک بحثی هست در مورد این که حالا این نفقهی که برای مطلقه حامل هست، این نفقه برای خود حامل هست یا برای حملش هست. و این بحث تو کتاب‌های مختلفی وارد شده، از جمله تو شرایع اشاره شده و فوائدی در شرایع شمرده شده. فوائدی که در شرایع شمرده شده از باب مربوط به عبید و اما هست. من به اون فواید کار ندارم. اون ثمرات عملی که مربوط به عبید و اما هست چون محل اطلاع نیست. یک سری ثمرات دیگری که مربوط به این بحث هست و محل اطلاع هست، اونها رو میپردازم. و علا کل حال تو عبارت شرایع این هست: هل النفقه للحمل او لامه؟ قال الشیخ رحمه الله: یا للحمل و تظهر الفائده فی مسائل. که این مسائل رو ذکر کرده. اون فوایدی رو که در مسائلی رو که این اختلاف درش فایده بخش هست، من جمله از این مسائل: منها فی ما اذا لم ينفق علیها حتی مزت مدتا او مجموع المده فلا قضا علیها الاول لان نفقت الاقارب لا تقضا، بخلاف الثانی فان نفقت الزوجته تقضا. خب این رو به این تعبیر بکنیم که در واقع نفقه زوجه ملک زوجه هست یا حق زوجه هست، به عنوان یک حکم وضعی به عهده شوهر هست، نه صرفا یک حکم تکلیفی باشه که وظیفه شوهر هست این انجام بده که اگر معصیت کرد دیگه وظیفه ای نداشته باشه. نه، یک حکم وضعی هست. ذمه شوهر مشغول هست به نفقه زوجه، به خلاف نفقه اقارب که اشتغال ذمه درش وجود نداره. و چون اشتغال ذمه وجود نداره، بنابراین بعد از اینکه اگر این نفقه رو پرداخت نکنه، لازم نیست بعدن پرداخت کنه. صاحب جواهر تو مطلب عبارتش این هست که لا یقال ان القضاء للزوجه، من حیث کونها کذالک و الفرض و انتفاها، این که زوجه رو اگر نفقش پرداخت نشه باید قضا کرد به خاطر زوجیت هست و زوجیت هم که در مطلقه باینه منتفی هست. ایشون میفرماید درسته که زوجیت منتفیه، ان المراد وجوبها لها علی جای یک کلمه حد توی مسالک که عبارت در اصل در اونجا وارد شده وجود داره که ظاهرا صاحب جواهر موقعی که خواسته نقل کنه اون کلمه حد رو از قلمشون ساقط شده. ان المراد وجوبها لها علی حد وجوبها للزوجه. بعد یک وجهی صاحب جواهر ذکر میکنه، ولعله لکون النفقه حقا مالیا ولاصل فیه القضاء، این رو ممکنه اینجوری ما تقریب بکنیم بگیم که نفقه یک عرض کنم خدمت شما، اصل اولیه در نفقه این هست که اشتغال ذمه باشه، که نه ظاهر ادله‌ای که یک نفقه را ثابت میکنن این هست که ذمه مشغول باشه. نفقه اقارب از این اصل خارج شده، نفقه غیر اقارب از این اصل دلیل نداریم خارج شده باشه. البته یه تقریب دیگه ای ممکنه ما برای این بحث بکنیم که شبیه این رو بعدن تو کلام مرحوم صاحب جواهر میاد، اون اینه که ما بگیم که ظاهر این که در نفقه در عده باینه حامل نفقه ثابت کرده اینه که عده حامل رو معتده رو به منزله زوجه قرار داده، به منزله زوجه قرار داده از این حیث به اعتبار بچه شوهر که در شکم این زن هست، این از این حیث اون رو ملحق به زوجه کرده. بنابراین این ظاهرش اینه که اون کیفیت انفاق و نفقهی که بر شوهر واجب هست به همون نحوی هست که بر زوجه واجب، در نفقه زوجه واجب هست. حالا این رو توضیح بیشترش رو بعدن عرض میکنم. خب این یکی از خاصیت ها، یکی از خاصیت ها این هست که اگر در وقت طلاق یا بعد از طلاق زن ناشزه باشه، این بنابراین که نفقه برای حامل باشه از باب نفقه زوجیت باشه ساقط میشه، ولی اگر برای حمل باشه ساقط نمیشه، چون نفقه مطلقه مانند زوج دائر مدار عدم نشوز و نشوز هست، وقتی عدم نشوز نیست ثابته، وقتی نشوز هست ساقطه، و به خلاف این که اگر مال زوجه نباشه، مال این مطلقه نباشه، مال حامل نباشه، مال حمل باشه، که این نشوز درش نقشی نداره. حالا اینا رو باید یه مقداری حالا بعدن تو فرمایش صاحب جواهر به این پرداخته شده که آیا این تفریع درست هست یا درست نیست. یکی از چیزهای دیگه هم ذکر کردن، گفتن اگر زن مرتد بشه بعد از طلاق، بنابراین که برای حمل باشه نفقه ساقط نمیشه، ولی برای حامل باشه نفقه ساقط میشه. همچنین یک مطلب این هست که اگر این نفقه رو یک حکم از باب اشتغال ذمه بدانیم و بگیم ذمه شوهر مشتغل شده، خب ذمه شوهر وقتی مشتغل شده باشه کس دیگه میتواند این اشتغال ذمه رو با زمان به خودش منتقل کنه. حالا زمان رو چه ذمه به ذمه بدانیم چه نقل ذمه بدانیم، اون اختلافی که در حقیقت زمان هست تفاوتی در این بحث نداره، علی تقدیر چه ذمه بدانیم چه نقل ذمه بدانیم، شرط زمان این هست که اشتغال ذمه برای شوهر وجود داشته باشه. در نفقه اقارب اشتغال ذمه نیست، در نفقه زوجیت اشتغال ذمه هست و بنابراین میشه اشتغال ذمه ثابت بشه. و یه سری احکام دیگه‌ای که اینجا ذکر شده، من جمله سقوطها بالابراء بعد طلوع الفجر من نفقت الیوم علی الثانی دون الاولشون، میگه که با طلوع نفقه هر روز با طلوع فجر چون واجب میشه، بنابراین به اصطلاح میتونه با ابراء ساقط کنه. البته این مبتنی بر این هست که ما بگیم که هر روز نفقهش با طلوع فجر به ذمه شخص میاد، این مقابلید آیا واقعا همینجور هست؟ ما دلیل داریم که نفقه هر روز به ذمه شخص میاد. حالا اینا در واقع تفریعات بر اشتغال ذمه است. اگر نفقه این مطلقه با این برای حامل باشه، ذمه شوهرش مشتغل میشه. ذمه شوهر که مشتغل شد، لازمه اشتغال ذمه اینه که مثلا بتونه شخص دیگه زمان اون نفقه رو ضامن بشه، بتونه خود زن ابراء کنه و از اینجور چیزها. این هم یکی. یه جور دیگه این هست که اگر اگر حالا یه استرداد منهان استرداد نفقت الیوم لو سلم آله اذا خرج الولد میتن فی اولهی علی الاول دون الثانی، اگر نفقه اون روز رو تسلیم کنه ولی همون اول روز میت ولد میت به دنیا یا بیاد که بنابراین که مال فرزند هست، خب دیگه فرزند از دنیا رفته، بنابراین نفقه ای نداره دون از ثانی که بنابراین دومی که نه مال مادر بوده و مادر همین که هنگام طلوع فجر حامله باشه کافی هست برای اینکه نفقه یه او به شوهر واجب باشه، که من احتمالی هایی زن که بگیم نه در صورتی واجب هست نفقه زن که در نفقه اون روز که کل اون روز زن حامله باشه به نحو شرط متأخر، ولو زمانی که واجب میشه نفقه عند طلوع الفجر هست، ولی نفقه زنی که در طول روز حامله باشه مثلا واجب میشه. حالا اینا بحث های خیلی رید و خیلی مهمی. یکی از چیزاش عبارت رو میخوام بخونم و کمی نحوه خوندن عبارت سخته. و منها وجوب الفطره علی الثانی لانها من عیاله. یکی از فواید این هست که فطره زن بنابر این که این نفقه زن هست که بر عهده شوهره، فطرش هم بر عهده شوهره چون واجب النفقهش میشه. لانها من عیاله دون الاول. بعد وربا محتمل احتمل الوجوب علی القولین لکونها منفقا علیها حقیقتا علیهما. ما ممکنه بگیم که بنابر هر دو قول، چه نفقه این نفقه برای فرزند باشه چه نفقه برای مادرش باشه، علی تقدیر این باید نفقه فطره مادر رو شوهر بپردازه. چرا؟ چون علیه ما یعنی علی القولین لکونها منفقا علیها حقیقتا، بنابر هر دو قول این مادر منفقا علیها هست، بر مادر به اصطلاح انفاق شده، یعنی چیز بر مادر باید انفاق بکنه. منفقا علیها نه این که منفقا علیها یعنی ولو این مال مادر نباشه مال فرزند باشه، نفقه فرزند رو بر مادر باید انفاق کنه. پس مادر علی تقدیر منفقا علیها یعنی کسی هست که واجب النفقه است، ولو به اعتبار این که نفقه فرزند رو به او باید انفاق بشه همین مقدار کافی هست برای این که صدق عیال بکنه. خب حالا اینا فوایدی هست که برای این قول ذکر و این دوتا قول ذکر شده. حالا یه سری استدلالات مختلفی در این مسئله شده که خیلی از این استدلالات یک تالی فاسدها و لوازم فاسدهی ذکر کردن که خیلی فساد اون لوازم روشن نیست و یه سری استدلالاتی هم کردن که اصل بسیاری از این استدلالات از عامه هست و استدلالاتی نیست که مناسب هست که در فقه ما پرده به اونها پرداخته بشه. مثلا بعضی گفتن این برای فرزند هست چون تا وقتی که فرزند هست این نفقه وجود داره، تا وقتی که فرزند نیست این نفقه وجود نداره. خب حالا این اشکالش واضحه، ما میگیم برای حامل هست به خاطر حمل، مجرد این که دائر مدار حمل هست این اقتضا نمی کنه برای حامل به ما و حامل باشه، ممکنه برای حامل باشه به ما و حامل. نمیدونم گفتن به وجوب حاله منفصلن و کذا متصلن، چون اگر این فرزند از جنین از شکم مادر منفصل میشد پدرش باید مخارجش رو میداد، حالا که منفصل نشده باز هم باید مخارجش رو بده. صحبت سر این که چرا، چه ملازمی وجود داره بین این که چون منفصل هست باید مخارجش رو بده حالا که متصل هم هست؟ به خصوص ببینید شما اگر شارع مقدس گفته باشه که مخارج مادر باید داده بشه، وقتی مخارج مادر داده میشه با داده شدن مخارج مادر مخارج فرزندم تامین شده دیگه، دیگه نیازی نیست که یک مخارج فرزند رو جداگونه به عهده شوهر گذاشته باشه. همین مقدار که مخارج مادر به عهده شوهر گذاشته شده کافی هست، برای اینکه چون مخارج جداگانه غیر از مخارج مادر نداره، به خلاف جایی که منفصل هست. جایی که منفصل هست مخارجش جدا از مخارج مادر هست، بنابراین در جایی که منفصل هست مخارجش باید مستقل از مخارج مادر باشه، ولی در جایی که متصل هست نیازی نیست که مخارجش متصل باشه. بعد این مثلا استدلالات و ولی خب از یه جهت دیگه بعضی استدلالات که اینجا هست بد نیست، مثلا این که روایات گفته نفقه مادر باید داده بشه، اگر فقط برای طفل باشه همه نفقه مادر لازم نیست داده بشه، نفقه هایی که برای تعیش طفل لازمه اون مخارج رو باید بگیم تأمین لازم هست، در حالی که اطلاق ادله میگه کل نفقه زن واجب هست، چه نفقه‌ای که مرتبط باشه به زوج به اصطلاح اون حمل، چه مرتبط نباشه. خب اینا اشکال نداره خوبه، ولی یه سری استدلالات دیگه که اینجا هست این مثلا گفتن که اگر مال نفقه برای فرزند باشه، اگر بچه خودش ثروت داشته باشه به خاطر اینکه ارث یا وصیتی به او رسیده باشه که ولیش اون وصیت رو قبول کرده باشه و امثال اینها، همین مقدار کافی هست برای اینکه دیگه نفقش به عهده شوهر نباشه. عرض کنم خدمت شما. و حالا میگه مرحوم شیخ به این لازمه ملتزم شده. اینا خیلی روشن نیست که این لازمه یا لازمه فاسد هست لازمه فاسد نیست، خیلی بحث رو نباید دائر مدار این لوازم کرد. عمده قضیه این هست که صاحب جواهر از ریاض نقل میکنه که اینها این استدلالات اعتبارات واهیه است و نمیشه به اینها تمسک شد در اثبات احکام شرعیه، ولی اون استدلالاتی که اثبات میکنه برای حمل هست قویه. من نفهمیدم کدوم یکی از اینهایی که متعلق به این هست که برای حمل هست قویه. هیچ کدوم یکی از این استدلالات قویه من درش ندیدم. اتفاقا استدلالاتی که برای حامل هست قوی تر به نظر میرسه، ولی معتقدم به شهرت المحکیه، یه به شهرت محکیه معتقد شده. اینا شهرت های قابل توجهی نیست، این از بعد از شیخ طوسی هست. این شهرت ها اگر هم باشه یه شهرت اصحاب ائمه باشه که از اونها بشه یه چیز قابل توجهی به دست آورد، نه اینا چیزی به دست نمیشه آورد. عمده قضیه این هست که ما ادله رو باید دید که ظاهر ادله در چی هست. صاحب جواهر دو مرحله بحث رو طرح میکنه. یه مرحله این که آیه به اصطلاح از نصوص، ظاهر نصوص این هست که برای حامل هست نه بر حمل، و هم در مورد آیه تعبیر میکنه، استدلال میکنه برای اثبات ظهورش در این که برای حامل هست، و هم در مورد روایات. اما آیه شریفه تعبیرش این بود که این کنه و این کن اولات حملن فانفقو علیهن حتی یزعن حملهن، که این کن اولات حملن، بنابراین که این آیه این کن اولات حملن هم با این رو شامل میشه هم رجعیه رو. در مورد رجعیه تردیدی نیست که برای حامل هست نه برای حمل، و به همون نحوی که زوجه بهش انفاق میشه مطلق رجعی هم به همون نحو انفاق میشه، بنابراین حامل بائنی که اون هم مثل حامل رجعی هست. ظاهر آیه شریفه این هست که نحوه نفقه در هر دو جا به یک شکل هست. این مطلب که البته این مقدار مبتنی بر این بود که ما ظهور آیه شریفه رو بپذیریم، که تو جلسه قبل یه مقداری به نظر می رسید که خیلی واضح نیست که آیه شریفه در مورد بائن هم بتونیم بهش استدلال کنیم به خاطر اشکالی که تو جلسه قبل اشاره کردم. حالا بنابراین که آیه رو اهم از رجعیات و بائنات بدانیم به نظر می رسید استدلال خوبیه. بعد می‌فرمایند که مستفاد از نصوص دیگه هم همین مطلب هست. میگن که در واقع به دو تا تعبیر ایشون استدلال میکنن. میگن لحن نفقه تو بعضی از تعبیرات هست، لحن نفقه که ظاهرش این هست که نفقه برای او هست، و نفقته ها تعبیر نفقه ها اضافه کرده، نفقه رو رها کرده، نفقه زوجه است، نفقه حامل هست نه نفقه حمل هست. و لحن نفقه البته این تو روایت سماعه هست، قال قلت المطلقه ثلاثن الها سکنا او نفقه فقال هبلاهیه فقلت لا غلیت لها سکنا ولا نفقه، که ازش کنه استفاده میشه اگر هبلا بود لها سکنا و نفقه. مفهومش این هست که لها سکنا و نفقه در فرضی که هبلا باشه. همچنین شبیه همین در روایت ابی بصیر سؤل عن المطلقه ثلاثان علها سکنا و نفقه این شکلیه. اما روایت های دیگه ای که علیه نفقت ها، حتی تو روایت عبدالله مسلم علیه نفقت ها، علیه نفقت ها به معروف نفقت ها اضافه نفقه به ها اقتضا میکنه که نفقه مرد نفقه زن به آخه او باشه. حالا بله، اون مطلبی که در مورد آیه قرآن بود که اون آیه قرآن، این در مورد بعضی روایات میشه این رو مطرح کرد، الحبل المطلقه ينفق عليها حتى يضع حملها، که روایت عبدالله بن سنان، روایت عرض کنم ابی بصیر، روایت حلبی، روایت ابی بصیر، روایت ابی الصباح، اینها همشون الحبل المطلقه ينفق عليها، این نه اون عبدالله بن سنان که فن علیه نفقتها داره، نه ينفق عليها حتی توهم لها، اون استدلال که این حبل المطلقه اهم از مطلقه رجعیه و مطلقه بائن هست، مطلقه رجعیه به نحو مطلقه رجعیه نفقش به نحو به هر حال نفقه زوجیت هست، مطلقه بائن حامل هم ظاهرش اینه که به همون نحو هست و از اینها استفاده میشه. حالا به نظر میرسه که این مطلب درسته، ظاهر ادله همین هست، ولی حالا یه توضیحاتی داره، اون توضیحات در ادامه باید بهش پرداخته بشه که آیا اون نکاتی که صاحب جواهر، اون تفریعاتی که بر این قول ها شده، اون تفریعات صحیح هست و تفریعات صحیح نیست، اون حالا مستقلن بهش خواهیم پرداخت و در موردش صحبت خواهیم کرد. صاحب جواهر اینجا یه مطلبی رو مطرح میکنه، میفرماید که ما این دو قول رو اصلا به اون گونه‌ای که ابتداعاً ممکنه تصور بشه نباید ما تفسیر کنیم. اصلا اینکه این نفقه حقیقتاً نفقه حمل باشه این اصلا محتمل نیست، هیچ کس هم به این معنا نمیگه و تحریر محل نزاع رو باید به یه گونه دیگری باید کرد که نتیجه و این نتیجه گیری که بعضی کردن که در هر حاملی حتی حامل در وقتی شبه هم خواستن بگن که بنابراین که برای حمل باشه در حامل وقتی شبه هم وجود داره، نه اصلا این درست نیست، چون تحریر محل نزاع رو باید به گونه دیگری بکنیم که این مطلب معلوم میشه که مطلب به این شکلی که تصور میشه و تخیل میشه نیست. ایشون میفرماید یه تعبیر داره، نم قد یقال فی تصور، قد یقال هایی که صاحب جواهر میگه کلام خودشونه، قد یقال نه کلام دیگری هست، یوم به جای یمکنه یقال تعبیر قد یقال تعبیر میکنن. ایشون میفرماید که ما ممکنه بگیم بعد همه اصحاب در این جهت که این نفقه بر حامل هست، ينفق على الحامل، حالا چه از جهت اکل، چه از جهت کسفه، چه از جهت سکنا، چون این نفقه به معنی عام، این نفقه به معنی عام یعنی هم مخارج اکلش و هم کسفه و هم سکنا و همه اینها رو باید به زن داده بشه، ولی به زن داده میشه، ينفق عليها، بنابراین این نفقه برای زوجه هست و اینجوری ما میگیم درسته که در اجماع و نصوص اتفاق دارن، نصوص متضافه اتفاق دارن برای اینکه بر حامل مطلقه بائنه باید انفاق کرد، ولی بحث سر این هست که چون ما میدانیم این انفاق بر حامل به خاطر حملشه. این علم ما به این که این انفاق به خاطر حملش هست باعث میشه که شک کنیم که این انفاقی که بر حامل هست شبیه نفقه زوجیت هست که اشتغال ذمه زوج رو به دنبال داره، یا شبیه انفاق به اقارب هست و شبیه نفقه اقارب هست که اشتغال ذمه زوج رو به دنبال نداره و احکامش با احکام نفقه زوجیت فرق داره. بنابراین در این که نفقه بر زوجه بر حامل انفاق میشه بحثی نیست، ولی بحث سر این هست که کیفیت این انفاق شبیه نفقه زوجه است یه شبیه نفقه اقارب هست، بنابراین احکام نفقه زوجه رو داره یا احکام نفقه اقارب رو باید برش بار کرد. و این خلاصه، نه اینکه مراد این هست که این نفقه واقعا نفقه حمل باشه، هرچند بعضی توهم کردن که این حقیقتا نفقه حمل هست و در واقع چون نفقه حمل رو ما برای اینکه به حمل برسه باید به حامل بدیم تا از طریق حامل به حمل برسه، چون اطعام حامل، کسوه حامل، سکنای حامل مقدم است برای تعیش حمل و انفاق بر حامل باعث میشه که انفاق بر حمل صورت گرفته باشه. نحوه انفاق بر حمل به وسیله انفاق بر حامل هست. صاحب جواد میگه نه، این مطلب درست نیست و مطلب رو نمیشه پذیرفت، بلکه مطلب همون جور هست که ما ذکر کردیم. البته ایشون میفرماید که این که ما میگیم به حکم اقوا این هست که به حکم نفقه زوجه هست، ولی نه به این معنا که به گونه‌ای باشه که با نشوز و ارتداد و امثال اینها ساقط بشه، چون بحث نشوز و ارتداد اینها به خاطر این هست که اون نکته‌ای که باعث نفقه زوجیت شده تمکین و زوجیت بوده. ما در اینجا که اصلا نه زوجیتی وجود داره، این زوجیت منقطع شده، اصلا بحث تمکین و این چیزا مطرح نیست. بلکه اگر هم اینجا ما این که میگیم به حکم نفقه زوجه هست، از این جهت که با نشوز و ارتداد ساقط میشه به حکم نفقه زوجه نیست، بلکه از جهت کیفیت و اینکه لزوم هست، لازم هست قضا بشه و زوج موظف هست او رو ادا کنه و امثال اینها، از این جهت به اصطلاح این نفقه زوجه هست، نفقه حامل هست. از اون طرف ایشون میگه، اونم که میگه نفقه حمل هست، نمیخواد بگه که به من شبیه نفقه اقارب هست به گونه ای که اگر اون خود اون غریب هم یسار داشته باشه اصلا ساقط بشه، که ممکن در منحنفی هم بگیم که اگر خود اون بچه یسار داشته باشه ساقط بشه، که ما ممکنه بگیم اصلا یه تعبیر داره که الذین یمکن منعهما حال کنی حملن، منعهما ظاهرا مراد این است که اصلا حمل در موردش یسار و اسار معنا نداره. حمل در هنگامی که حمل هست نمیتواند مالک بشه و وقتی نمیتواند مالک بشه یسار و ایسار این عدم ملکه هستن، اینا در صورتی هستن که شخص بتواند مالک بشه یا نتواند مالک بشه، بنابراین بحثا اصلا در ما نحنفی پیش نمیاد. خب این کلام صاحب جواهر در این مسئله هست. ولی ما یک نکته میخوام عرض بکنم، اون اینه که این تصویری که صاحب جواهر میخواد در این مسئله ارائه بده اینجوری نباید بحث رو مطرح کرد. حالا خود صاحب جواهر این رو عقیدشون این هست که نمیتواند فرزند این حقیقتا ملک حمل باشه، این باعث نمیشه که دیگران هم قائل به این مطلب نباشن. این مطلب، این بحث، این که برای حمل است یا برای حامل هست، یک بحث خیلی قدیمیه در کلام علمای از زمان شافعی و از اون زمان ها این بحث مطرحه، تو کتب عامه مطرح هست و این استدلال ها و یه سری از نتیجه گیری هایی که تو این بحث هست رو کلمات عامه هم وارد شده و از کلمات اونها استفاده میکشه که نه، حقیقتا میخوان بگن ملک حمل هست. همین این استدلال کتاب جواهر خیلی استدلال رو استدلال نامناسبی تلقی میکنه، اینکه چون برای حمل است بنابراین از طریق انفاق بر حامل به حمل میرسه. این تو استدلالات عامه وارد شده، تو مغنی ابن قدامه یکی از استدلالاتی که میگه مطلقه باین انفاق برش واجب است همین دونسته، گفته حمل واجب النفقه زوج هست، وقتی واجب النفقه زوج بود باید به حامل انفاق بشه تا نفقه حمل پرداخت بشه. و هر حال حالا ما نمیپسندیم این استدلال رو، ناتمام میدانیم یک حرف، و مطلب دیگه این که آیا واقعا کسی قائل به این استدلال هست و این قول رو پذیرفته مطلب دیگری هست. بنابراین نه، چه مانعی داره که یک شخص قائل بشه که، یعنی چه بعدی داره که با این استدلال، با وجود این استدلالاتی که از قدیم در کتاب‌های عامه هم وجود داره، ما بگیم که اونا حقیقتاً ملک عرض کنم حمل میدونستن نه ملک حامل میدونستن. بله، شما بگید که ظاهر عدل و خلاف اینه، این مطلبی که آقایون میگن مطلب درستی نیست، درست نبودن مطلب یک حرف هست و اینکه کسی این رو قائل نباشه مطلب دیگری هست. نه اینجوری که ایشون بحث رو توضیح میدن و تنقیح محل نزاع در کلام صاحب جواهر به نظر میرسه که با اونی که در کلمات علما چه از عامه و چه از خاصه وارد شده متفاوت باشه. اونا نه، چه بسا حقیقتا حمل رو مالک میدونن. حالا درست یا نادرست یه بحث دیگه است، اون بحثی که باید بهش در جلسه آینده بازم در مورد صحبت خواهیم کرد. ادامه این بحث رو در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.